درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار روز جمعه 9 سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شالوی گل خوجه تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش مهم روز. در تاجیکستان تعزیل با تنتنای 25مین سالگرد استقلالیت ادامه دارد. امروز در پی راهپیمایی بزرگ مردمین نمایش تئاتری در ورزشگاه مرکزی دایر خواهد شد. روز جمعه 6000 زائر تاجیک همراه با بیش از 1 میلیون مسلمان روی عالم ادای فریضه حج را شروع نمودند. و مهاجران تاجیک توسط اسکایپ درس خوانی فرزندانشان را نظارت میکنند.
اگر گفت که حرف گذاشتی من نگم که حرفی ا رو گذاشتم.
و اکنون تفسیر خبرها. تاجیکستان امروز 25مین سالگرد استقلالیت خود را تجلیل میکند. بخشیده به این سنه صبح امروز 52000 دانشجو و خوانندگان و کارمندان نهادهای دولتی در خیابان مرکزی دوشنبه راهپیمایی کردند. همچنین بیگاه در بزرگترین ورزشگاه پایتخت نمایش تئاتری برگزار میشود که در آن پرزیدنت تاجیکستان شرکت میکند. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره برنامههای جشنی و حال و هوای ساکنان در این روز گزارش میدهد.
صبح بر وقت امروز گروهی 52000 نفری دانشجویان و طلبگان مکتب و نمایندگان مؤسسه دولتی شروع از همین خیابان اسماعیل سامانی تا میدان رودکی راهپیمایی نمودند و در اونجا در پایی مجسمه اسماعیل سامانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف از راهپیمایان استقبال کرد. و به دنبال این در غرفه هایی که در همین خیابان اسماعیل سامانی همون طوری که ما میبینیم مؤسسه های مختلف تاجیکستان دستاورد های خود را به معرض بینندگان گذاشتند و تا حال حاضر مردم از اینجا دیدن میکنند و از عید استقبال میکنند. و ما حالا در صحنه ورزشگاه مرکزی پایتخت در قبلا با نام فرونز مشهور بود قرار داریم و در اینجا انتظار می رود که در همین لحظه های نزدیک یک برنامه گسترده تئاتری کننده شده به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار می شود که در اینجا اعضای حکومت و سروری حکومت پرزیدنت تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. دیروز همچنان در دایره برنامه جشن 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان راهپیمایی نیروهای قدرتی تاجیکستان، سفارایی نیروهای قدرتی تاجیکستان برگزار شد و آنها نیز از این خیابان‌ها عبور نمودند. این نکته را باید بگویم که به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان حکومت تاجیکستان و نهادهای تاجیکستان آمادگی جدی دیدند و طی این دو ماه آخر آنها با جلب دانشجویان، با جلب نمایندگان مختلف مقامات تاجیکستان و با تهیه نمودن برنامه‌های مختلف جشن آمادگی گرفتند. از جمله این را باید یادآور شوم که در ماه ایون می بایست که دانشجویان تاجیک به تعطیل دو ماهه می رفتند و بنابر جلب برنامه‌های جشنی 25مین سالگرد استقلال آنها از این چیز پس گردانده شدند و به برنامه‌های جشنی بر راهپیمایی ایدانه جلب کرده شدند. همین طور تا حال حاضر عید 25مین سالگرد استقلال در تاجیکستان ادامه دارد و شروع از 9 ماه سپتامبر سال 1991 به این طرف عید استقلال در تاجیکستان استقبال کرده می شود.
میرزانبی خالقزاد بود که از حال و هوای جشن دوشنبه معلوم داد. البته در این 25 سال تاجیکستان برد و باخت داشت. روندهای مثبت و منفی این دوره تاریخی را برات یوسفی به خاطر می آورد.
در عرفه 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان پژوهشگران و خبرنگاران برد و باخت آن را تحلیل کرده ختم جنگ و محو جنگ سالاری استقلالیت سیاسی و فرهنگی تحکیم امنیت و قسمان بیرون شدن از بنبست کمیونیکاسیونی را از دستاوردها و بیکاری و مشکلی اقتصادی و محدودیت های فضای سیاسی را از چالش ها گفتند.
در حقیقت وازمی بود گرد اطراف شهر همه بند فرمی روانی بود. اون وقت نمیفهمیدی که این مثال گروه طرفداری کیه ایش طرفداری کیه. یک گروهش مثال طرفداری اپوزیسیا بود این گروهش طرفداری مثال فرونت خلقی بود.
نظام بسیار حزبی در تاجیکستان از برتری ها و وجود حزب های مخالف در پارلمان علامت رشد دموکراسی عنوان می شد و تاجیکستان را در جامعه جهانی از ازبکستان و ترکمنستان و حتی قزاقستان بالاتر می گذاشت.
تاجیکستان با 25 سالگی خود با فضای وارد می شود که در آن حزب مخالفی واقعی وجود ندارد.
تهدیدهای امنیتی همقدم استقلالیت بزرگتر می شوند. ارتش تاجیکستان ماه فوریه سال 1993 در پاره های شکسته ارتش قبلی بنیاد شده است. با آنکه این ارتش کمترین تامینات را دارد، در قلمرو آسیای مرکزی یگانه نیروی است که در رویارویی های واقعی تجربه جنگی گرفته است. سال 2005 تاجیکستان مرزهای خود را از تحت نظارت نیروهای روسیه بیرون آورد و با کمک های مالی بین المللی از جمله ایالات متحده در تحکیم مرز موفق شد. کارشناسان میگویند جامعه امروزه تاجیکستان آن جامعه باسواد و دنیوی آوان شوروی نیست. اکثرا مذهبی، کم سواد و با امکانات های محدود و پیوسته در جستجوی کار است. بخش بزرگ این نسل از دخالت حکومت به امور مذهب ناراضی است. دستاوردهای مهم استقلال از نظر کارشناسان تطبیق استراتژی بنیاد راه‌ها بود که کشور را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون آورد و با چین پیوست نمود.
شکل کامل این گزارش تحلیل را می توانید در وبسایت ما و هم سامونه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. دیروز در افغانستان با معرکه یادبودی احمدشاه مسعود فرمانده مشهور افغان هفته شهیدان آغاز یافت. احمدشاه مسعود روز 9 سپتامبر سال 2001 دو روز پیش از حمله های تروریستی در امریکا از دست جنگیان القاعده به قتل رسیده بود. هفته شهیدان هر سال با یادآوری از احمدشاه مسعود و قهرمان های دیگر این کشور برگزار می شود که در جنگ ضد شوروی و ضد طالبان هلاک شدند. مسعود بعد هلاکتش از دست حملگران این تئوری القاعده عنوان قهرمان افغانستان را صاحب شده است. هزاران جانبدار احمدشاه مسعود که بخش عمده آنها را توجیکای افغانستان تشکیل میدهند در راهپیمایی یادبودی احمدشاه مسعود اشتراک کردند. قرار است مقامات حکومت نیز با ادای احترام در کابل جمع شوند و در پیشروی این معرکه چوره های امنیتی در پایتخت افغانستان تحکیم یافت. روز جمعه 6000 زائری تاجیک همراه با بیش از 1 میلیون مسلمان روی عالم ادای فریضه حج را شروع نمودند. حج یکی از 5 ستون اساسی دین اسلام است و هر سال شماره زیادی مسلمانان نمیتوانند در حج اشتراک کنند، زیرا مکه مکرمه به قبول تعداد بیشتری زائران قادر نیست. شهردار مکه اسامه فضل‌بر میگوید با اجرای برنامه بازساخت شهر مقدس در دوام 3 سال آینده تا 4 میلیون و 700000 زائر امکان خواهند داشت که در مراسم حج شرکت کرد ورزند. فعلا مسجد حرم تعمیر و ترمیم شده، در آن همزمان تا 2 میلیون مسلمان امکان نمازخوانی دارند. ولی بعد فاجعه سال گذشته که باعث مرگ بیش از 2000 حاجی و از جمله وفتی 464 حاجی ایرانی شده بود، ایران از ارسال شهروندانش به حج خودداری کرد و بحث لفظی مقامداران ایرانی و سعودی خیلی گرم است. این مسئله رو همکارمان عبدالله شروف با شوره رادیوی فردا رویو کریمی مجد در میان گذاشت.
خانم کریمی، خوش آمدید به استودیای ما و میگفتید که آیا این تنش ها با همین ادامه خواهند داشت یا که با همین انجام میشود؟
خب اونطور که به نظر میرسه اصل تنش ها با صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شدت پیدا کرده. آقای خامنه ای روز دوشنبه در پیامی که به مناسبت آغاز هفته حج در ایران داشتن این مسئله رو مطرح کردن که عربستان در قبال حادثه ای که سال گذشته در منا اتفاق افتاد در زمان حج حتی یک معذرت خواهی خشک و خالی هم از قربانیان به عمل نیاورده و این مسئله برای ایرانیان حداقل بسیار سخت و سنگین تمام شده. از طرف دیگه ایشون در سخنانشون حکومت عربستان رو شجره ملعونه نامیدند که در واقع به این معنا هستش که آل سعود از ابتدا تا به حال مورد لعن و نفرین خداوند بوده، که به نظر میرسه در واقع این جملات و این انتسابات آقای خامنه ای به دولت آل سعود یکی از مهمترین عوامل مطرح شدن سخن که شما پیش از اون اشاره کردید و مفتی عربستان بر اساس اون ایرانی ها رو مجوسی خوانده و اونها رو مسلمون ندونسته. اما به نظر میرسه که میره که کم کم ما شاهد بیشتر شدن تنش میان ایران و عربستان باشیم، تنشی که سابقه طولانی داشته آغازش و به نظر میرسه به این زودی ها هم تمام نخواهد شد.
ایران و عربستان سعودی از کشورهای خیلی قدرتمند خاورمیانه هستند. فکر میکنید بیشتر شدن اختلاف و افزایش تنش روی کشورهای دیگر منطقه چه تاثیر خواهد داشت؟
به نظر میرسه که اساساً تنش میان ایران و عربستان از کشورهای منطقه شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. ما میدونیم که در سوریه ایران و عربستان به نوعی دچار جنگ نیابتی هستند. ایران بارها و بارها حمایت خودش را از دولت بشار اسد اعلام کرده و عربستان سعودی هم صراحتاً اعلام کرده که از مخالفان میان رو دولت بشار اسد حمایت میکنه. همینطور در یمن ما میبینیم که عربستان نیروهای حوثی رو که گفته میشه تحت حمایت ایران هستند مورد حمله قرار داده و جنگ در اونجا هم ادامه داره و عراق هم همینطور. و حتی برخی از تحلیلگران ما معتقدن که ادامه روابط ایران و عربستان بستگی بسیار جدی به اتفاقات سوریه داره و اگر در مذاکراتی که همین روزها در جریان هست عربستان و دولت‌های دیگه بتونن به توافقی در حوزه مسائل سوریه برسن، شاید مسائل ایران و عربستان هم به نوعی به گشایش و برقراری دوباره روابط منجر بشه.
تشکر برسو.
خواهش میکنم.
شکل کامل این صحبت رو شما میتونید در وبسایت آزادی و همچنین صفحه ویژه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. موجودیت کوری شیوه زندگی در خانواده های توجیک رو در طول یک ده سال گذشته تغییر داده، مفهوم زنده جدایی میان والدین و فرزندان رو به وجود آورد. اما برخی موجیران از وسایل نوی ارتباط استفاده میبرند که تا اندازه خالی بودنی جای آنها رو در پهلوی فرزندان نونمایان میکند. گزارش مومن احمدی رو تماشا میکنیم.
فردوس در روسیه مهاجری کوری است. دختری 7 سالش را که امسال به صنف 1 رفته است از درس نخست میپرسد.
نه.
سومایا با استفاده از برنامه‌های ارتباط ویدیویی حال و هوای تحصیل را برای پدر نقل میکند.
زنگ میزنم میپرسه که امروز مکتب رفتی من نبیم ها چی درس از خوش رو تیار کردی نبیم ها اگر گوهد که چی حرف را گذاشتی من نگم که حرفی ا را گذاشتم.
تماس های ویدیویی پدر و دختر به اقرار مادر ثمره خوب میدهد، تا حد برای تربیه و تعلیم کمک میکند.
اگر بو بسیار گپورا نگیره میگم که دادا تا میگم بو تیز زمشینه درسوشا تیار میکنه، میگم انا که دادا تول میبیا هیچ یاد نگرفتی، بو شوقش بسیار تر میشه بو تیز تیار میکنه که دادا هم بیار تو دادا هم بودن هم مرا یاد گیرم.
پژوهشگرانی تاجیک نبودنی پدر در خانواده های مهاجرین کاری رو عاملی نگران کننده دانستند. پدر در آیله های سنتی تاجیک نقش عمده دارد. سخن او به فرزندان بیشتر تأثیر میکند. فردوس هر بیگاه زمان معین به خانواده خود زنگ میزند، معمولا ساعت 8 بیگاه. قسمی اولی صحبت با مادرش است که در نبودنش سرداری آیله حساب می شود. بیشتری وقتی زنگ های تلفنی به سومایه بخشیده می شود که دل پدر در دورترین جای به خاطر او می تپد.
زنده باش ای وطن تاجیکستان یا زادی من.
مادر کلانی سومایه که گاهی با نبیرش درس ها را تکرار میکند، ارتباط های ویدیویی را عوض کننده حضور جسمانی پسرش نمیداند.
خی با جای خالگیشون حس کرده میشوه خی. خی اگر با همین جمع شدن و با در پیش فرزندشون میشدن با این خوبتر میشد. با یک دستش میگرفت، یک بارگ مکتب میرفت، یک بارگ میپرسید که دختری ما چه خونده سد ای معلمش میپرسید.
تلاش های ارتباط ویدیویی مهاجران با فرزندان را جامعه شناسان پایانی دوره میدونن که در زبان مردمی زنده جدایی عنوان داشت.
و اکنون خوشخبر ورزشی. ورزشگران توجیک در بازی های دویمی جهانی کوچه ها صاحب 4 مدال شدند. تاجیکستان با 2 نشان نقره و 2 برنجی در بین 64 دسته در جای 18 قرار گرفت. بازی های دویمی جهانی کوچه ها 8 سپتامبر در شهر چولپون اوتای ولایت استقلال قرغیزستان به انجام رسید و در این مسابقات از تاجیکستان 37 ورزشگر از روی 8 نمود از جمله کورش، پویگای اسبتوزی، رسلینگ یا کشیدن چوب دسته و اردو شرکت کات کرد. و خبر و گزارش های جالب دیگر رو میتونید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، آدناکلاسنیک یوتیوب و همزمان می رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.
تحولات جهان در رادیو آزادی.
رهبری موقت ازبکستان شفکت میرزیویف احتمال شامل شدن کشورش را به ائتلاف های نظامی رد کرد و با این علامت داد که در این زمینه سیاست اسلام کریموف را ادامه می دهد. وزارت امور خارجه ازبکستان در یک اظهارات سخنان میرزیویف را در جلسه هر دو پلاته پارلمان این کشور اقتباس کرده است. موقع مستحکم کشور ما چون پیشتره در شامل نبودن به ائتلاف های نظامی و سیاسی است و همچنین به اجازه ندادن به پایگاه های نظامی کشورهای دیگر در قلمروی ازبکستان، گفته است میرزیویف در جلسه روزی 8 سپتامبر و افزود است هیچ کس باید شبهه نداشته باشد که همه گونه کوشش نیروهای داخلی و خارجی برای لطمه زدن به مستقلیت کشور شدیداً سرکوب خواهند شد. روز گذشته پارلمان ازبکستان شوکت میرزیویف را رهبری موقت ازبکستان انتخاب کرد و با این تحولات منبعده را با نامزد مورد علاقه که بعد 3 ماه احتمالاً برای 5 سال رهبری کشور انتخاب می شود روشن‌تر نمود. اسلام کریموف رهبری ازبکستان که بیش از 2 دهه در سر قدرت بود اوایل ماه سپتامبر از خونروی مغزی درگذشت. جیمز کومی رهبری بیوروی فدرالی تفتیشات آمریکا FBI گفت که شکست گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تهدید این گروه را به جهان متمدن کم نمی کند. او روز 8 سپتامبر گفت شکست دیش به نظر من اتفاق می افتد ولی برای FBI تهدیدی خواهد بود که تا 5 سال دیگر تسلط خواهد داشت. این مقام استخباراتی آمریکا پیشگویی کرد که صدها قاتل آبوتاب یافته در جنگ می توانند به شمال به اروپای غربی روند و هجوم های مثل پاریس و بروسل انجام دهند و برخی هم این هجوم ها را به آمریکا بیارند. جان برینن رهبر مرکز استخبارات آمریکا نیز میگوید جنگجویانی که از درگیری جان به سلامت بردند کوشش میکنند به کشورهای خود برگردند و عملهای تروریستی انجام دهند. او گفت تعداد جنگجویان القاعده در عراق به چند صد رسیده بود اما آنها توانستند دوباره در شکل دیش بزرگ شوند. نشریه افتن پوستن رهبری فیسبوک مارک زوکربرگ را بعد از اون که شبکه اجتماعی عکس های جنگ ویتنام را پاک کرد به سوء استفاده از منصب متهم نمود. نشریه این اظهارات را روز 8 سپتامبر در صفحه اول جا کرد و زوکربرگ را محرر بهترین دنیا عنوان نمود. فیسبوک نویسنده نویسنده نروژی توماس اگلند را با عکس مشهور صحنه جنگ ویتنام از صفحه برداشت که در آن کودکانی در حال فرار از دهکده تحت بمب‌باران تصویر شدند. در بخش تکنیکی شبکه گفتند که عکس انسان‌های اوریون را نشان می‌داد و با طلبات شبکه اجتماعی موافق نبود. بعد از این فیسبوک صفحه نویسنده را مسدود کرد. مولدوا قرار رهبریت پردنستروی یا منطقه جدای خواهی نزد دنستر را رد کرد که میگویند در زمینه رای پرسی 10 سال پیش این منطقه باید با روسیه همراه شود. در قراری که روز 7 سپتامبر در صفحه اینترنتی رهبری جدای خواهان یوگنی شفچوک نشر شد گفته می شود فرصت اعتراف و قبول نتیجه رای پرسی سال 2006 فرا رسیده است. به قول شفچوک در این رای پرسی 97% مردم پردنستروی برای همراه شدن با روسیه آواز دادند. دفتر حکومتی مولدوا در امور همایش دوباره میگوید که این رای پرسی غیر قانونی بود. مقامات مسکو از شرح موضوع خودداری کردند. کاتب دولتی آمریکا جان کری و همتای او سرگئی لاوروف برای بحث سازش سیاسی سوریه که بتواند به ختم جنگ در این کشور خاتمه گذارد در ژنو به هم آمدند. قبل از ملاقات 9 سپتامبر دپارتمنت دولتی آمریکا گفت که بحث به کاهش خشونت، کمک بشردوستانه به مردم سوریه و پیش رفتن با حل سیاسی تمرکز میکند که به جنگ خاتمه گذارد. فرستاده سازمان ملل متحد در سوریه استفان دمستورا که روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در ژنو صحبت میکرد گفت
ما همه از ملاقات همرئیس گروه بین‌المللی کمک به سوریه، کاتب دولتی آمریکا کری و وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در ژنو نتیجه مثبت را امیدواریم. بیایید آشکار باشیم که در این بحث ها مسئله های پیچیده بسیار حساس و مشکل بررسی می شوند.
واشنگتن و مسکو در جنگ سوریه از طرفهای مقابل پشتیبانی میکنند. کرملین به بشار اسد کمک میکند و واشنگتن گروههایی را دستگیری میکند که استعفای اسد را طلب دارند.
در حالی که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از تلاش بنیادی دولت اسلامی در آغاز سالهای 90 نگرانی کرد، برخی از تحلیلگران نظام دنیوی را راهی از ناآرامی‌ها بیرون آمدن این کشور دانستند، اما همزمان این تحلیلگران گفتند که این نظام به اصلاحات نیاز دارد، وگرنه در آینده اداره دولت را به مشکل روبرو خواهد کرد. ظفر عبداللویف، کارشناس مرکز تحلیل کانتنت، جمعه 9 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
Вертикаль всегда имеет свои, такая система власти имеет свои минусы. Вот одна из них, это, собственно говоря, непотизм, достаточно высокий уровень коррупции.
این سیستم حکمیت مینوس های خود را دارد که نپاتیزم و سطح بلند فساد از این قبیلند و برشد اقتصادی و اجتماعی کشور خلل می رسانند. تحکیم حکمیت از حساب افراد خودی نیز مستقلیت نهاد را زیر سوال برده و اداره دولت را به مشکل مواجه خواهد کرد.
این تحلیلگری تاجیک از حکومت و رئیس جمهور خواست که المنت های نظام دموکراسی را در دولت داری خود گسترش دهند تا دولت بتواند به همه چالش ها پاسخگو باشد. در رابطه با اظهارات شب گذشته امام علی رحمان درباره تلاش بنیادی دولت اسلامی در آغاز استقلال کشور گفت: این حقیقتی است که رئیس جمهور آشکارا میگوید و مردم نیز این را خوب میفهمد. حتی نخستین دوران تبادلات هیچ ربطی به امام علی رحمان ندارد، زیرا زمانی که او به سر قدرت آمد علاقه تاجیکستان در گرداب جنگ داخلی بود و نظام دنیوی توانست که کشور را از نزاع و ناآرامی ها رهاند. امام علی رحمان روز 8 سپتامبر در آغاز معرکه های تجلیل از 25 سالگی استقلال تاجیکستان گفت: سالهای اول کسب استقلال تاجیکستان نیروهایی بودند که برخلاف خواسته های مردم میخواستند فرهنگ و مذهب بیگانه را بر سر مردم تاجیک بار کنند و حتی سراسیموار نقشه بنیادی دولت اسلامی را کشیده بودند. اما جناب رحمان تاکید کرد:
ما چندی مراتب گفتیم و با تکرار میگوییم که طرفدار ساختن دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی میباشد و این اصولی پیش کرده ما مطابق با ارزش های عمومی بشری میباشد.
شاکرجانی حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید: حزب آنها نیز جزء از نظام دنیوی در تاجیکستان است، ولی حکومت به همه نیروهای جامعه از جمله این حزب مخالف برخورد یکسان ندارد و حتی جداکنی در این مساله به نظر میرسد. حالانکه به گفته او حزب سوسیال دموکرات از جمله 7 حزب سیاسی در کشور است و باید با این تشکل سیاسی همکاری و برخورد متمدن صورت گیرد. شاکرجانی حکیم گفت:
در رابطه با منسوبیت حزب عقیده بیکار هستند شما، بزرگانی مگویم و پدیده و ظهورات های نامطلوب به مانند کروپسیه روشی اختشواری سده به خلال میرسنند. انتخابات ها اعلام کنیم اما طرز و اصولی برگزاری آن به استراتیگی دولتی سازشتی و مخالفت میکنند. اصولی تحضیح حاکمیت دولتی اعلام شد اما واقعا وجود ندارد. عدالتی سودی نیست. چه باید کنیم که واقعا به همین چیزها رسیم؟ بعد چون زمینه اقتصادیات استقلالیت ضعیف است، در مقرر نمودن سیاست خارجی ما تا حال از عاملهای بیرونی وابستگی داریم. یک صحبت جدی شده خالصانه راه های تحکیم زمینه های استقلالیت باید دبزنید.
25 سال قبل روز 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیرنوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اعلامیه استقلالیت دولتی تاجیکستان قبول شد. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت و در تاریخ ملت تاجیک صحیفه نو افتتاح شد. تاجیکستان پس از 8 ماه اعلان استقلال با گرداب جنگ داخلی فرو رفت که 5 سال ادامه کرد. در این جنگ که تا سال 1997 زمان امضای سازنامه صلح دوام کرد، 150 هزار ساکن تاجیکستان کشته و نزدیک 1 میلیون نفر به خانه و در شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مرافی دادگاهی سرباز قشنهای سرحدی ایوب سعیدوف روز 6 سپتامبر در شهر خوجند برگزار شد و با اطلاع وکیل دفاع خانواده رمضان زبیروف نسبت به این سرباز نیروهای مرزبانی قانونی عفو تطبیق کرده شد و او از تالار دادگاه آزاد کرده شد. علیه ایوب سعیدوف سرباز قسم نظامی 2857 نیروهای مرزبانی در ولایت سغد بر اساس ماده 373 کدکس جنایی و ایران کردن قاعده های آیین‌ناموی مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی پرونده باز شده بود. دلفروز صمدوا وکیل دفاع خانواده رمضان زبیروف گفت که ایوب سعیدوف در مرافعه دادگاهی به لتکوب همخدمتش رمضان زبیروف اقرار کرده، گفت است که در آشخانه قسم حربی رمضان را چند ضربه زده است، اما ادعا کرد که بعد این ضربه ها رمضان صحت بود و از سلامتیش شکایت نداشت.
در اساس قانونی عفو بود، در اساس عریضی خودش اوردی تذبیق کرده قانونی عفو و تعیناتی سود و همین رویزه تنه بچه عفو شده عجابری ارزاد شد. همه خودش نسبتا سوری پیشگیری و زیر نظارت بودن در کماندری قسمی حربی تذبیق شده بود. زیری نظارت های خب نبردینیم بایم که چکتی همون تطبیق شده بود در چوری پیشگیریشتن بیکار کدن قط کدن
بعد از رهایی ایوب سعیدوف پرونده او قطع کرده شده است، ولی بررسی پرونده یک افسر و دو سرباز دیگری قسم حربی 2857 نیروهای مرزبانی ادامه خواهد داشت که آنها در لتکوب و به مرگ رسیدن رمضان زبیروف عیبدار دانسته می شوند. دلفروز صمد و گفت روز جمعه گذشته با مفتش پرونده یک افسر و دو سرباز نیروهای مرزبانی صحبت کرده است و معلوم شده است که دو سرباز قسم حربی 2857 پنج همخدمتانشان از جمله رمضان زبیروف را در یک قطار گذاشته با افتمت کلاشنیکوف به سرشان زدند. او افزود از بس که افسر قسم حربی از این حادثه واقف شده ولی هیچ عملی از خود نشان نداده است، بر اساس ماده 347 کدکس جنایی علیه او پرونده باز شده است و تحقیقات ادامه دارد. عبدالقهار نورف دادستان حربی گارنیزون خوجند قبلا در یک صحبت بدون میکروفون برای آزادی گفته بود در حقیقت در قسم حربی 2857 قشنهای سرحدی سرباز رمضان زبیروف فوتیده است و حالا یک گروه تفتیشاتی این حادثه را مورد بررسی قرار دادند. جسد رمضان زبیروف صبح 5 آگوست از جای خوابش در قسم حربی 2857 نیروهای مرزبانی در ولایت سغد یافته، روز 7 آگوست در زادگاهش دهه توده شهر حصار به خاک سپرده شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شبی 7 سپتامبر در ورزشگاه مراکانای شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا بازی‌های 15 پارالمپی افتتاح شدند. تاجیکستان را در این بازی‌ها تنها یک ورزشگر دونده معلول رحمی خدا دادی خدایف نمایندگی می‌کند. غیرت نعمتوف مربی رحمی خدا روز 8 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاگردش در دویدن به مسافه‌های 200 و 400 متر شرکت می‌ورزد. آقای نعمتوف افزود:
اگر که شاگرد مثال داوردی سبوک رفت رکورد سوشانی شون داد، نتیجه بهترین شد. از همین میبرد که روزه بیوده نرفت سمجه.
در بازی های 15 پارالمپی بیش از 4000 ورزشگر از 179 کشور جهان برای 528 مجموعه مدال ها در 22 نمودی ورزش تا روز 8 سپتامبر رقابت خواهند کرد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در بازی‌های دومی جهانی کوچی‌ها در شهر چولپان اوتای قرغیزستان 3 مدال، یک نشانی نقره و دو نشانی برنجی به دست آوردند. در مسابقات آید به قرغیز کوروشی، سید نبی کمالوف با مدال نقره و خورشید شریپوف با مدال برنجی سرفراز گشتند. اینچنین همروز رجبوف در مسابقات آید به قزاق کوروشی مدال برنجی گرفته است. با این ترتیب بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات منتخب تاجیکستان با یک مدال نقره و دو نشانی برنجی در بین 64 دسته در جای 15 قرار دارد. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب قرغیزستان با کسب 49 مدال در جای اول است. در این بازی‌ها حدود 1000 ورزشکار از 56 کشور جهان، اینچنین 8 منطقه روسیه شرکت دارند. و خبری آخرین، مسابقه جمهوریوی اوید به والیبال ساحلی بخشیده به جشن 25 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی تیم دانشکده تربیه جسمانی به آخر رسید. این مسابقه را کمیته ملی المپیک تاجیکستان در همکاری با فدراسیون والیبال ساحلی جمهوری برگزار نمود. در مسابقه 3 دسته از شهر دوشنبه، 2 دسته از ولایت ختلان و دسته منتخب شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت کردند. در بازی نهایی روز 7 سپتامبر دسته دانشکده تربیه جسمانی که بر تیم دانشگاه ملی تاجیکستان با حساب 2-0 پیروز شد، با جام و